به جا آورد 10 برابر آن پاداش دارد. پس تا می توانیم با کالای نیکوکاری با خدا تجارت کنیم که سودی بسیار به دنبال دارد. حضرت علی علیه السلام در این باره نیز فرموده اند: هرگاه تهی دست شدید با صدقه دادن با خدا تجارت کنید. و در جای دیگر می فرمایند: روزی را با صدقه دادن فرود آورید. دوستان گرامی، باید همواره توجه داشت که مهمترین شرط انفاق و احسان به دیگران اخلاص است. یعنی آنچه میبخشیم باید فقط برای خدا باشد و نیتی جز رضایت خدا نداشته باشیم. وقتی انفاق میکنیم نباید توقع سپاس و ستایش از دیگران داشته باشیم، چرا که اگر این توقع وجود داشته باشد انفاق دیگر در راه خدا نیست. اما اگر نیت ما برای خدا خالص باشد، خداوند چنان اجری به ما می‌دهد که در باور ما نمی‌گنجد و هرچه اخلاص بیشتر باشد شایستگی برای پاداش هم بیشتر می‌شود. چنان که خداوند در آیه 195 سوره بقره می‌فرماید: و در راه خدا انفاق کنید و با ترک انفاق خود را به دست خود به هلاکت نیفکنید و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. دوستان گرامی، احترام متقابل و احترام گذاشتن همسران به یکدیگر سبب شادی و مسرت در زندگی می شود. ادب و احترام در خانواده استرس ها و بد اخلاقی ها را کم می کند و فرزندان در محیطی بدور از توهین و تحقیر به بالندگی و شکوفایی دست می یابند. ایام عید نوروز از ایام زیبای عشق ورزیدن است. در سال جدید اعضای خانواده عید را به یکدیگر تبریک می‌گویند و با دید بوسی و دادن کادو و عیدی محبت‌ها را افزایش می‌دهند و فضا را مملو از نشاط و شادی می‌کنند. عید نوروز به نوعی احترام گذاشتن به رویش دوباره طبیعت است. جشنی است که زنان در برپایی آن بیشترین و زیباترین نقش را ایفا می‌کنند.
در گرد خانی نوروز خیش و تبار و یاران دورندیا که نزدیک بایست جمع آین، باشد که سیر بیند سالی دراز همراه با همدیگر بسازند با همدیگر بپایند. در روی خانی نوروز باید که باز باشد هم شاخهی گلی تر هم نیشی سبزی گندم، باشد که بخت آدم باشد چو گل شکوفان، باشد که سیر باشد از نان تمامی مردم. در روی خانی نوروز رمز بهار دنیا یا هفت سین بباید یا هفت نوده ای آن، تا باغ هفت اقلیم روی خزان نبیند، تا باغ عمر باشد تا جاویدان گل افشان.
Oh,
خب یاران همراه، وقت این برنامه در اینجا به پایان رسیده است. در خاتمه امیدواریم در این فصل بهار که طبیعت سخاوتمندانه زیباییش را در اختیار ما قرار داده، توفیق داشته باشیم که ما هم از آنچه خداوند با سخاوت به ما بخشیده به هم نوعانمان ببخشیم و آنان را در بخشی از آرامش و آسایشی که خودمان از آن بهره‌مندیم سهیم کنیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
باز هم عیدتون مبارک، دلتون خوش، لحظه هاتون بهاری. عزیزان شنونده، در این لحظه شما دعوت میکنم جهان در سالی که گذشت رو بشنوید.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. شنوندگان ارجمند، نوروز سال 2022 را برای شما تبریک میگوییم و از درگاه خداوند در سال نو برای شما صحتمندی و تندرستی آرزومندیم. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از ویژه برنامه جهان در سالی که گذشت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان شنونده، در این قسمت از ویژه برنامه جهان در سالی که گذشت موضوع ادامه تقویت بنیانهای دفاعی و قدرت بازدارندگی ایران در سال گذشته 1400 هجری شمسی را بررسی خواهیم کرد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. برای ایجاد بازدارندگی معتبر در مقابل دشمنان فراملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، داشتنی توانایی نظامی معتبر و قابل ملاحظه اهمیت حیاتی دارد. ضمن اینکه در اختیار داشتنی نیروهای مسلح قدرتمند و مجهز نیز در ایجاد بازدارندگی نقشی مهم دارد. تجهیز این نیروها و بروز نگه داشتن آنها در زمینه تجهیزات و تسلیحات وظیفه نخست و مهم صنعت دفاعی محسوب می شود. صنعت دفاعی در دوره پس از جنگ تحمیلی گامهای بلندی در راستای خودکفایی نظامی و طراحی و ساخت انواع تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز نیروهای مسلح هم از سپاه و ارتش برداشته است. یکی از ارکان اصلی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد و توسعه زرادخانه مشک بالستیک است که شامل انواع مشک‌های بالستیک با بردهای مختلف است که هراس زیاده در دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران با ویژه رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. جنبه دیگر بازدارندگی ایران جنگ غیر معمولی با ویژه در عرصه خلیج فارس است که باز هم صنعت دفاعی نقش مهمی در تدارک تجهیزات و تسلیحات برای انجام این نوع جنگ بر عهده دارد. بعد دیگر فعالیت صنعت دفاعی، ساخت انواع تسلیحات عمده مانند هواپیماهای جنگنده، انواع شناورهای رزمی و لوجستیکی، انواع سامانه‌های موشکی و خودروهای زرهی و پهپادها برای نیروهای مسلح است. ضمن اینکه صنعت دفاعی نقش اساسی در زمینه توسعه فناوری‌های پیشرفته در زمینه پیشرانه‌ها، حسگرها، تجهیزات الکترونیکی، رادارها و دیگر تجهیزات دارای فناوری پیشرفته دارد. ظرفیت صنعت دفاعی در حوزه جنگ افزارها و تسلیحات کشور طی سالهای اخیر با افزایش 45 برابری روبرو شده است. مشک‌های بالستیک خیبرشکن اماد و ذوالفقار، هواپیمای جنگنده کوثر، موتور توربوجت اوج، بالگرد سبا 248 و تنک کرار، انواع تولیدات پهپادی از نوع شاهد، بویژه شاهد 129 و پهپادهای غزه و کمان 22 از جمله تجهیزات نظامی جدید است. صنعت دفاعی در حوزه‌های هوافضا، هوایی، دریایی، الکترونی، رزمی زمینی و دیپلماتی دفاعی نیز با دستاوردهای بسیار مهم و ارزشمند دست پیدا کرده است. در حال حاضر صنعت دفاعی به یکی از قطب‌های بزرگ و اثرگذار در حوزه صنعتی و فناوری ایران تبدیل شده است، ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی ایران توجه خاصی به توسعه توانمندی‌های دفاعی و نظامی ایران دارد. در این زمینه نمایندگان مجلس در اسفند 1400 در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1401 هجری شمسی دولت را مکلف کردند از طریق شرکت ملی نفت 4 میلیارد 500 میلیون یورو و برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی اختصاص دهد. توسعه صنایع دفاعی با ویژه در بخش‌های موشکی، پهپادی و جنگ غیر معمولی و نیز روند پیوسته مدرن سازی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تجهیز این نیروها به انواع مختلف تسلیحات و تجهیزات زمینی، هوایی و دریایی در راستای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای به خصوص رژیم صهیونیستی و قدرت‌های فرامنطقه‌ای با ویژه آمریکا صورت می‌گیرد. روند تهدیدات تل آویو و واشنگتن در دوره زمامداری دونالد ترامپ که در سال 2018 آمریکا را از توافق هسته‌ای برجام خارج کرد و در ژانویه 2020 دستور ترور سردار شهید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را صادر کرد به شدت افزایش یافت که در نهایت به حمله موشکی انتقامی ایران و پایگاه نظامی عین الاسد محل استقلال نظامیان آمریکایی در عراق انجامید. حمله ای که دقت و مؤثر بودن آن حتی مورد اعتراف فرماندهان و کارشناسان آمریکایی نیز قرار گرفت. مسئله مهم این که در دوره زمامداری جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا نیز که ادعای بازگشت به برجام و نگرش جدید در سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا را دارد نیز رویکرد خصمانه به ایران و ابراز نگرانی از توانمندی‌های دفاعی ایران در سه بعد موشکی، پهپادی و هسته‌ای ادامه یافته است. جدایی از ادعاها و اتهاماتی که در سند قبلی استراتژی امنیت ملی آمریکا که در سال 2017 در سال نخست زمامداری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا منتشر شد نیز کمابیش آماده بود، دولت بایدن در سند امنیت ملی جدید آمریکا موسوم به راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی که در مارس 2021 منتشر شد در رابطه با ایران ادعاهای جدید مطرح کرد. در بخش چشمانداز امنیت جهانی این سند و در زیرمجموعه تهدیدهای جدید و در حال تغییر ادعا شده که ایران با عنوان بازیگر منطقه‌ای و پیگیری توانمندی‌ها و فناوری‌هایی که تغییر دهنده قواعد بازی است پرداخته است. این برای اولین بار است که چنین ادعایی از جانب آمریکا مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد منظور این سند از پیگیری توانمندی‌ها و فناوری‌هایی که قواعد بازی را تغییر می‌دهد اقدامات و تلاش‌های مستمر ایران در زمینه دستیابی به پیشرفته‌ترین فناوری‌ها در زمینه‌های حساس باشد. آنچه بیشتر مد نظر واشنگتن است، دستاوردهای چشمگیر ایران در زمینه فناوری‌های موشکی، پهپادی و هسته‌ای است که با توجه به اهمیت فزاینده آنها در قدرت نظامی و قدرت صنعتی کشورها با واکنش منفی آمریکا مواجه شده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ویژه برنامه جهان در سالی که گذشت و با موضوع ادامه تقویت بنیانهای دفاعی و قدرت بازدارندگی ایران در سال گذشته هجری شمسی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ایران در حال حاضر بزرگترین قدرت مشکی غرب آسیا محسوب شده و توانایی پاسخگویی به تهدیدات منطقه‌ای را با توجه به زرادخانه مشکی عظیم خود دارد. این مسئله همواره حساسیت شدید واشنگتن را برانگیخته است و چه دولت ترامپ و چه اکنون دولت بایدن همواره خواهان گنجانده شدن توانمندی مشکی ایران در هر مذاکره با تهران درباره توافق هسته‌ای برجام شدند. رابن رایت تحلیلگر آمریکایی با اشاره به توان مشکی ایران میگوید ایران به مرحله رسیده است که عملاً بازداشتن آن ممکن نیست. به نظر می رسد هدف آمریکا این است که توانایی طراحی، ساخت و استقرار مشکی را که یکی از ابزارهای اصلی بازدارندگی منطقه ایران است و موجب حراس بسیار رژیم صهیونیستی و دیگر متحدان منطقه واشنگتن شده را از ایران سلب نماید. ضمن این که اقدام ایران به پرتاب ماهواره‌برها و ورود آن به باشگاه فضایی به نگرانی های واشنگتن دوچندان افزوده است. تهران همچنین توانسته در چند سال اخیر پیشرفت های حیرت انگیز را در زمینه افزایش برد و دقت مشک های بالستیک خود سرعت دهد. حساسیت رژیم صهیونیستی و غرب به ویژه آمریکا درباره تقویت نظامی ایران به ویژه در بعد مشکی نشان دهنده اهمیت و تاثیرگذاری زرادخانه مشکی ایران در چارچوب استراتژی بازدارندگی است. با توجه به اینکه ایران دارای شهرک‌های زیرزمینی مشکی است و جدایی از آن بخش گسترده از انواع مشک‌های بالستیک را در اختیار دارد، مسلماً این مسئله در محاسبات اسرائیل و آمریکا در هر گونه اقدام احتمالی علیه ایران عامل تعیین کننده محسوب می‌شود. ایران در سالهای اخیر گامهای بسیار بلنده در زمینه توسعه انواع پهپادها و استفاده مؤثر از آنها در عملیات نظامی از جمله در سوریه داشته است. پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه دفاعی و تسلیحاتی به ویژه در عرصه پهپادی امری است که مورد تصدیق دوست و دشمن است. ایران اکنون جزو چند کشور معدود دنیا است که روند رو به پیشرفت در زمینه طراحی، توسعه و ساخت انواع مختلف پهپادها دارد. از جمله اقدامات شایان توجه در این زمینه مهندسی معکوس پهپاد پیشرفته آمریکایی آرکیو 170 پس از به زمین نشاندن آن بود که با تولید انواع مختلف پهپادهای سیمرغ در ایران انجامید. این امر با توجه به نقش آفرینی روزافزون پهپادها در عرصه های مختلف، نبردهای زمینی، هوایی و دریایی و نیز در بسیاری از حوزه های غیر نظامی از اهمیت روزافزون برخوردار است. اکنون ایران قادر به طراحی، ساخت و عملیاتی نمودن گستره چشمگیر از پهپادهای کوچک تا پهپادهای بسیار بزرگ و دارای انواع پیشرانه های مخملی و جت است. این پهپادها قادر به اجرای قسم بزرگی از ماموریت ها از جمله شناسایی، رزمی، تجسسی، حملات انتحاری، گشت‌زنی و بسیاری وظایف دیگر هستند. ضمن این که با برداشته شدن تحریم های تسلیحاتی ایران از اکتبر 2020 طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، تهران قادر به بازاریابی و فروش گسترده پهپادها است که این مسئله نیز از دیگر نگرانی های بزرگ واشنگتن محسوب می شود. مسئله دیگری که نگرانی واشنگتن را برانگیخته و به همین دلیل مقامات دولت بایدن در مناسبت‌های مختلف به آن اشاره می‌کنند، توسعه روزافزون توانمندی هسته‌ای ایران است. هرچند ایران در چارچوب برجام چند سال به اجرای کامل تعهدات هسته‌ای و محدودسازی فعالیت‌ها، مواد و تأسیسات هسته‌ای خود پرداخت، اما پس از خروج آمریکا از برجام در می 2018 و سپس احجکنی پی در پی اعضای اروپایی گروه 4 به علاوه 1 در عمل به تعهدات خود، ابتدا در 5 گام تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داده و سپس در راستای اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی گام‌های جدید در راستای توسعه هسته‌ای فرابرجامی برداشته است. از جمله موارد قابل ذکر در این زمینه غنی‌سازی 20% و 60% تهیه اورانیوم فلزی و گسترش تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای است که این مسئله و شدت موجب نگرانی واشنگتن و متحدان منطقه‌ای آن با ویژه رژیم صهیونیستی شده است. البته ایران اعلام کرده که در صورت اجرای شروط مد نظر خود از جمله لغو تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام آماده اجرای کامل تعهدات برجامی خود است. محسن جلیلوند کارشناس مسائل بین الملل با بیان این که مهار توان هسته‌ای ایران برای اروپایی ها و امریکایی ها خیلی مهم است تصریح کرد امریکایی ها دنبال محدودسازی توان جمهوری اسلامی ایران هستند. هرچند توسعه هسته‌ای ایران در راستای اهداف صلح آمیز صورت می گیرد اما امریکا و متحدان اروپایی‌اش از آن به مانند دستاویز برای متهم کردن تهران و دنبال کردن اهداف نظامی هسته‌ای استفاده می کنند. این اتهام در سند امنیتی دولت بایدن بار دیگر تکرار شده و ادعا شده که امریکا با آن مقابله خواهد کرد. در مجموع به نظر می رسد اتهام جدید واشنگتن علیه تهران یعنی تلاش برای کسب توانمندی ها و فناوری های تغییر دهنده قواعد بازی به معنای هراس امریکا از گسترش و تقویت قدرت ملی ایران در ابعاد مختلفی آن است. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با موضوع تقویت بنیانهای دفاعی و قدرت بازدارندگی ایران میگوید
جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجارب قبلی به ویژه جنگ تحمیلی 8 ساله به این جنبندی رسید که برای اینکه امنیت ملی کشور حفظ بشه و در مقابل اقدامات خصمانه دشمن آمادگی لازم وجود داشته باشه بایستی دکترین بازدارندگی دفاعی رو مد نظر قرار بده و در این راستا گام‌های بلندی رو برای ایجاد یک نیروی بازدارنده قدرتمند برداشت. خب یکی از گام‌های اساسی در این زمینه ایجاد یک زرادخانه موشکی قابل توجه هست به نحوی که امروزه جمهوری اسلامی ایران صاحب قدرتمندترین نیروی موشکی در غرب آسیا و در سطح جهانی محسوب میشه و به ویژه ساخت شهرک‌های موشکی زیرزمینی توانسته قابلیت اختفا و غافلگیری رو و همچنین مسئله مصون بودن از حملات احتمالی دشمن علیه توانمندی موشکی رو به حداقل برسونه و همین مؤلفه یعنی مؤلفه موشکی در استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی رو ایفا میکنه. مسئله دیگری که در این زمینه مد نظر قرار گرفته ایجاد توانمندی جنگ نامتقارن هست که با توجه به اینکه دشمنان ایران مخصوصا آمریکا به هر حال به عنوان یک قدرت بسیار بزرگ نظامی محسوب میشه و در عرصه خلیج فارس و دریای عمان حضور نظامی پررنگ هوایی دریایی و زمینی داره لذا جمهوری اسلامی ایران به دنبال این بوده که بتواند انواع تاکتیک‌ها، تکنیک‌ها و تجهیزات ویژه مقابله با این دشمن بزرگ رو فراهم کنه و به همین لحاظ مخصوصا نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدرت قابل توجهی رو در این زمینه شکل داده که به هر حال در سال‌های اخیر به عنوان یک عنصر بازدارنده در مقابل هر گونه اقدامات خصمانه آمریکا و متحدین منطقه‌ایش عمل کرده. نکته دیگری که در این زمینه شایان توجه هست این هست که ایران با توجه به استعدادها و بنیانها و پتانسیل‌هایی که در داخل داره اهم از متخصصان جوان و همچنین زیر ساختها، تأسیسات، مواد و تجهیزات لازم توانسته گام‌های مهمی رو در زمینه خودکفایی دفاعی و نظامی و ساخت انواع جنگ افزارهای هوایی، دریایی، زمینی، انواع حسگرها، رادارها، موشکها، سامانهای الکترونیک و حتی لیزری برداره و همین مسئله باعث شده که در مجموع توانمندی دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حد بسیار قابل ملاحظه رشد کنه که همین هم باعث شده که عملا در چند دهه اخیر هیچ دشمنی جرأت تهاجم به ایران رو پیدا نکنه.
توانمندی موشکی ایران باعث شده تا در سطح منطقه به اولین قدرت موشکی تبدیل شود. حتی با اعتراف دشمنان ایران، قدرت موشکی ایران یکی از مؤلفه‌های مهم ظهور ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای است. ایران با منظور تقویت توان بازدارنده موشکی خود نه فقط در عرصه ملی زیرساخت‌های لازم را در قلمرو خود فراهم کرده، بلکه در عرصه منطقه‌ای نیز تلاش کرده تا یک سامانه بازدارنده منطقه‌ای شامل مشک‌های زمینی، دریایی و مشک هواپرتاب ایجاد کند. ضمن این که این نوع توانایی‌ها متناسب با نوع تهدیدات در اختیار جنبش حزب الله و گروه‌های جهادی فلسطین مانند حماس و جهاد اسلامی نیز قرار گرفته است. و همین دلیل است که رژیم صهیونیستی و آمریکا از توانایی نظامی جنبش حزب الله با ویژه زرادخانه مشکی بزرگ آن سخت نگران هستند. شنوندگان ارجمند، از همراهی شما با ویژه برنامه جهان در سالی که گذشت بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید جهان در سالی که گذشت بود. در این لحظه تاجیکستان در هفته تقدیم شما خوبان میشه.
ما وصف داریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وصف جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به شنید
ما دارم که طلب تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
به نام خداوند. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، آنهایی که این لحظات پای موجگیرها شنونده گفتار تاجیکستان در هفته گذشت هستید، از شما تشکر و سپاس میگوییم. طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه در خدمت شما هستیم و حالا توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روز سپری شده. تجلیل از جشن باستانی نوروز، تأکید رئیسان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان به تقویت بیش از پیش رابطه ها در پیام ها با یک دیگر، کشته شدن چندین نفر از شهروندان تاجیکستان در جنگ اوکراین، بازداشت یک عضو گروه 44 در بدخشان و ماجرای تازه در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان. دوستان همراه، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود و اما قبل از آن یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. از روز 21 مارس طبق معمول همه ساله در تاجیکستان گرامی داشت جشن نوروز آغاز شده و به مدت چند روز در سراسر جمهوری ادامه پیدا کرد. البته همچنان با گذشت چند روز از آغاز این جشنها فضای اجتماعی و فرهنگی جمهوری مالامال از آیین‌های نوروزی است. مراسم اصلی جشن امساله نوروز در تاجیکستان در ناحیه جلال الدین بلخی در جنوب این کشور برگزار شد که در آن امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، اعضای حکومت این کشور، همچنین نمایندگان از کشورهای مختلف جامعه به شمول ادیبان، فرهنگیان و فعالان اقتصادی و مردم شرکت داشتند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان قبل از فرارسیدن نوروز در پیام تلویزیونی این ایام را به مردم تاجیکستان تبریک گفته، در ضمن راجع به برخی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیز سخن کرد و از جمله گفت که با توجه به تحولات جاری در سطح جهان به ویژه بیماری همه‌گیر کووید 19 و ناآرام بودن برخی از منطقه های جهان لازم است که مردم تاجیکستان صبر و بردباری را پیشه کنند و از امکانات موجود اقتصادی برای پیشرفت امور و بهبود زندگیشان استفاده نمایند. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین در مراسم اصلی گرامیداشت نوروز در ناحیه جلال الدین بلخی چنین گفت:
در رابطه با سنت‌های نیک نوروز میخواهم تاکید نمایم که آنها با هدف و نیت‌های سازنده خلق ما، خصوصا در دوره آمادگی با جشن بزرگ ملی امان 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان هماهنگی کامل دارند. بنابراین همه ما باید کارهای آبادانی و بنیادکاری را برای استقبال از زنده این جشن مقدس وسعت بخشیم، اجرای نیت و نقشه های سازنده امان را تأمین نماییم و همه شهر و ناحیه های کشور را باز هم آباد و پیشرفته گردانیم. دوری مشاهده می گردد حالا در جهان مرحله نوی بحران شدید مالیوی و اقتصادی و وابسته به این بالا روی با سرعت نرخ‌ها ادامه دارد. اگر دوستان عزیز دیروز پیام من را اهمیت داده باشند، تبریکاتی به شرافت جشن نوروز بین المللی. در 100 ساله آخر انسانیت از همه سالهای حساسترین و دشوارترین و وزمینترین را پسی سر کرده ساده است. الان در همین مرحله حساس ما باید از همه بیشتر هوشیار و زیرک باشیم. در چنین شرایطی نگران کننده با کشاورزان مراجعه کرده بار دیگر تاکید می نمایم که هر روزی مساعدی بهاری را ثمره را استفاده کرده کشت زراعت را سری وقت به انجام رسانند، کوشش نمایند که از یک زمین 3-4 حاصل به دست آورند و با همین را افزایش حجم استحصال محصولات را تامین سازند. طبیعت برای ما همه امکانات از جمله زمین حاصلخیز، آب فراوان و روزهای زیاد آفتابی را مهیا کرده است.
با وجود فضای مساعد و روحیه بخش برای مردم تاجیکستان در ایام نوروز، اما پیامدهای وابسته به جنگ روسیه و اوکراین به ویژه در بخش اقتصاد دامنگیر جامعه تاجیکستان نیز شده است که با نگرانی های از سوی مردم روبرو است. صحبت های برخی از ساکنان شهر دوشنبه را درباره مشکلات اقتصادی و گرانی ها با هم میشنویم.
سلامتی هستی وطنی تین اوبادی وطن امیو همش خوشبختی انسان است. قیمتی رو نمیده چه قیمتی کرده انسان رو دو بار. اگر ارزانی باشه با خلق باز زندگیش بهتر میشه و خوشبخت میشه و اوضاع گشتن میتونه است.
خب برای کور اگر در تاکسی باشه کنون روزی نست کور کنی همون روز خرسندی با بود. سولیا چی نفسر خونه میبری اما خرسند گودکا هم خرسند همه خرسند.
اما او شید زیوتار شدن گره که خوشبخت میشی. کل باشه دکسا. На бушак, где мы шли?
Нет, а без денег все несчастливые. Все задумчивые хоть, где заработать, где купить. Для счастья все имеет. Ну и материальное тоже. Все.
Возвращаешь, да? Ну, Украина, я говорю. Ну, чехла, зиндаги кина все-таки. Там тари. Хадарм, удар, Москва, да. Хак. میشه ها شکر دیگه چه فنام میکنم.
دوستان شنونده، رویش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم و به این مطلب می پردازیم که سید ابراهیم رئیسی و امام علی رحمان رئیسان جمهوری ایران و تاجیکستان در پیام های تبریکی به مناسبت آغاز سال نوی هجری شمسی و جشن نوروز بر تقویت بیش از پیش رابطه ها میان دو کشور دوست و برادر تاکید کردند. یادآور میشیم که در سال گذشته 1400 بود که رئیس جمهوری اسلامی ایران برای نخستین سفر خارجی خود تاجیکستان را انتخاب کرد که در ماه سپتامبر یا شهریور ماه به وقوع پیوست. با سفر یاد شده رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و گفته اکثر ناظران امور، فصل نوی در رابطه های میان تهران دوشنبه آغاز شد که اکنون نویدهای امیدبخشی در رابطه با این روند را تقریبا هر هفته دریافت میکنیم. همزمان با این، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در حاشیه اجلاس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد و عملی شدن دستورات و برنامه‌ریزی های صورت گرفته در جریان دیدار سید ابراهیم رئیسی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کردند. در عین حال آقای امیر عبداللهیان دعوت رئیس جمهوری اسلامی ایران با همتای تاجیکش جهت سفر به ایران را تجدید نمود. اینک در سال 9401 هجری شمسی انتظار می‌رود که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای بار نوبتی به جمهوری اسلامی ایران سفر کند. درباره برخی از ویژگی‌های رابطه‌های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، حسن بیشتیپور کارشناس مسائل سیاسی چنین ابراز نظر می‌کند.
ابراز 220 مگاواتی تنگ توده دو، این پروژه در واقع به نظر می‌رسه که نقش اساسی و تعیین کننده در مجموعه همکاری ایران و تاجیکستان داشته باشه، چرا که یک تجربه موفق دیگه ای علاوه بر اون تونل استقلال که چند سال قبل افتتاح شد و تونست اون در واقع راه مهم بین جنوب و شمال تاجیکستان رو به هم وصل بکنه. حالا به نظر میرسه که موفقیت چنین پروژه‌ای موجب میشه که طرح‌های بیشتری در تاجیکستان توسط شرکت‌های ایرانی انجام بشه و اعتماد بیشتری جلب بشه برای همکاری متقابل، به خصوص که تو این پروژه ایران تونسته بود حدود 180 میلیون دلار سرمایه‌گذاری بکنه. سهم دولت تاجیکستان هم اگه اشتباه نکنم حدوداً 40 میلیون دلار بود که در مجموعش فکر می‌کنم که یه اقدام مشترک و مناسب و در واقع منافع هر دو کشور رو تأمین می‌کنه. گذشته از اون بود اقتصادیش، توی از لحاظ سیاسی هم این موضوع بسیار حائز اهمیته که ایران و تاجیکستان بتونن کمک کنن به همدیگه در راستای تقویت همکاری کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای مثل ایران و افغانستان و تاجیکستان که علاوه بر مشترکات تاریخی همزبان هم هستن و خود این یک نقطه قوتی برای مشارکت. ضمن اینکه یه الگوی همکاری هم هست برای اینکه بتونه تعمیم داده بشه، این همکاری ها تبدیل بشه به از همکاری دو جانبه به همکاری های بین کشورهای منطقه که این زمینش هم مثبت هست، به شرطی که بتونه در واقع سوء تفاهم های موجود در مناسبات کشورهای منطقه هم برطرف بشه، منظورم کشورهای آسیای مرکزی به طور مشخص.
جنگ روسیه و اوکراین متاسفانه پیامدهای ناگواری نیز برای جامعه تاجیکستان داشته است. در کنار مشکلات و مسائل وابسته به بحث اقتصادی، کشته شدن تعدادی از شهروندان تاجیکستان در این جنگ بر مصیبت‌های جامعه تاجیک افزوده است. طبق گزارش‌های رسیده، حداقل 4 جسد تاجیکان فوت شده در جنگ اوکراین با تاجیکستان طی هفته‌های اخیر منتقل شدند که گفته می‌شود 2 نفر آنها ساکنان ناحیه درواز و 2 تن دیگر از ناحیه میرسید علی همدانی بودند. ابرار میرسید و پژوهشگر تاجیک در رابطه با مشکلات جنگ اوکراین چنین نظر دارد.
تاجیکستان دولت پاس شوروی می باشد، خواه ناخواه در دایره ایجاد روابط مستقیم فعالیت می کند و رابطه زیچیک اقتصادی تجارتی با این دولت های ایجاد روابط مستقیم دارد. مخصوصاً در اینجا نقش روسیه همچون شریک استراتژی برای تاجیکستان خیلی مهم است. مدام که امروز از بحران سیاسی حربی میان اوکراین و روسیه رخ داده است و تمام جهان تحریم ها ضد روسیه فل تحمیل سخموندن حالت اقتصادی ترسه کاهیش نیومد. حتما کاهیشوبی اون خوبناخه که ما شدیک استراتیجی از این رابطه های تجارتی اقتصادی خیلی بزرگ داریم با ما نیز تاثیر میرسوند. بخصوص در مورد مثال داریم سوز شواری داریم. خدا از در مقیمت است باز هم میتواند اون برای قیمتی آورد. و تکنیک تکنولوژی ما از روز واری میشته همکاریشون این تاثیر البته مارجین میرسوند.
شنوندگان محترم، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که ما را همراهی فرمودید و امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
از اینکه همراه ما هستید سپاسگزارم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین تقدیم میشه به همه شما عزیزان. بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام یگانه خالق هستی. سلام عزیزان شنونده، علاقمندان به سفر و دیدن طبیعت ایران. با یکی دیگه از برنامه های جاذبه های ایران زمین در خدمتتون هستیم و این بار هم میخواییم شما رو با یکی دیگه از دیدنی های این کشور پهناور آشنا کنیم. استان کوهکیلویه و بویر احمد، جایی که دیدنی های زیادی داره. دوستان عزیز، جاذبه های ایران زمین رو جمعی از همکاران در رادیو تاجیکی تهیه و تنظیم و آماده کردن که تقدیم شما عزیزان میکنیم. بنده لیدا شیرازی، گوینده برنامه، به اتفاق همکارانم آقایان و خانمها علیرضا شفایی، گزارشگر افتخاری، نوشین مجاب، تهیه کننده و نویسنده، و حسن آسیایی، صدا بردار و بازشنو، در خدمت شما عزیزان هستیم. با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
استان کوهکیلویه و بویر احمد در جنوب غربی ایران یکی از استانهای بسیار زیباییه که به سرزمین چهار فصل شهرت پیدا کرده. این استان دارای جاذبه های طبیعی متعددیه که یکی از زیباترین اونها تنگه تامرادی یاسوجه که در میان کوهستانهای استان کوهکیلویه و بویر احمد قرار گرفته. فاصله تنگه تامرادی تا یاسوج مرکز این استان با دشت‌های هموار و گردنه‌های کوهستانی خودش یکی از صدها جاذبه زیبای منطقه است که میشه در مجموع مقصد شگفت‌انگیز برای علاقه‌مندان به کوهنوردی، ورزش‌های آبی و دره‌نوردی باشه. این منطقه علاوه بر این که یک جاذبه طبیعی، دارای سرگذشت تاریخی هم هست. اگه دوست دارید با این منطقه بیشتر آشنا بشید، حتما این برنامه رو بشنوید.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
تنگه تامورادی یکی از جاذبه های طبیعی و همچنین بکریه که در 50 کیلومتری غرب شهر یاسوج و در نزدیکی روستایی به همین نام واقع شده. ارتفاع روستای تنگه تامورادی از سطح دریا 1400 متره و تحت تأثیر اقلیم معتدل و مرطوب، آب و هوای اون در فصول بهار و تابستان مطبوع و دلپذیر و در زمستان سرده. علت نامگذاری این تنگه به این اسم به دلیل حضور یکی از طوایف بزرگ ایل بوی رحمت به نام تامورادی در این ناحیه بوده. تنگه تامورادی یکی از مکانهای پربازدی در استان کهگیلویه و بوی رحمته. دیدنی های این سفر از جاده شروع میشه که از میان دشت همواری عبور میکنه و به سمت گردنه های کوهستانی ادامه پیدا میکنه. دو طرف جاده گیاهی به نام جاشیر رشد کرده که شبیه به شویده و تابش نور خورشید روی اون منظره شگفت انگیز ایجاد میکنه. کمی جلوتر جاده پرپیچ و خم میشه و شما رو از میان جنگل های بلوط عبور میده و جلوه دیگه ای از طبیعت رو به نمایش میذاره. شاید هم بخت با شما یار باشه و توی همین مسیر چشمتون به سنجاب ایرانی بیافته که برای جمع کردن بلوط به سراغ این درخت ها اومده. شاید هم بخت با شما یار باشه و در همین مسیر چشمتون به سنجاب ایرانی بیفته که برای جمع کردن بلوط به سراغ این درختان اومده. وقتی به روستا برسید، در ورودی تنگه تامورادی دخمه و مقبره رو خواهید دید که طبق شواهد به دست اومده مربوط به یکی از سرداران یا نوجبای دوره هخامنشیه. برخی معتقدند آریوبرزن یکی از سرداران شجاع دوران هخامنشیان بوده که برای مقابله با اسکندر مقدونی سپاه خودش رو به این مکان آورده. البته هنوز شواهد محکمی در این رابطه ارائه نشده، اما به هر حال در آن زمان اسکندر برای رسیدن به تخت جمشید دو راه بیشتر نداشته که یکی از اونها تنگه تامورادی بوده. تنگه تامورادی محل وقوع یکی از جنگ‌های تاریخ معاصر هم هست. تنگه تامورادی و روستای اون رو میشه یکی از بکرترین نقاط استان کهگیلویه و بوی رحمت دونست. ارتفاعات بلند با پوشش گیاهی منحصر به فرد و سرسبز و آبشارهای زیبا از مهمترین ویژگی‌های این تنگه هستند. شاید بشه آبشار زیبای تنگه تامورادی رو مهمترین جاذبه این منطقه معرفی کرد. بلندترین آبشاری که در منطقه تنگه تامورادی وجود داره بیش از 50 متر ارتفاع داره. در پای هر کدوم از این آبشارها حوضچه‌هایی هم به چشم می‌خورن که با سقوط آب در اونها موسیقی دلنوازی نواخته میشه. زیباترین آبشارها آبشار 15 متریه که به همراه 4 آبشار دیگه با ارتفاع 8 تا 10 متر و حوضچه‌هایی در کنار غارهایی که به گذرگاه آب تبدیل شده، طبیعت زیبایی رو خلق کردن. بعضی از این غارها محل آشیانه کردن پرنده‌هایی مثل پرستویه که محیط رو بسیار جذاب کردن. به همه این زیبایی ها جنگل های بلوط و طبیعت سرسبز اطراف رو هم اضافه کنید. شرایط مناسب آب و هوای کهگیلویه و بوی رحمت مکانی خوب برای رشد درختان بلوط که جنگل‌های تنگه تامورادی رو به یکی از مهمترین زیستگاه‌های حیوانات بومی مثل سنجاب ایرانی، خرس و کبک تبدیل کرده. سنجاب ایرانی که به سنجاب زاکروس هم معروفه، نقش مهمی در حفظ اکوسیستم منطقه داره. اونا با رفتار خاص تغذیه خودشون به تکثیر درختان کمک زیادی میکنن و شاخص سلامت جنگل‌های بلوط هستند. سر و دم قرمز رنگ سنجاب ایرانی از نشانه‌هایی که این پستاندار رو از گونه‌های دیگه سنجاب متمایز میکنه. خوبه بدونید که سنجاب زاکروس بومی منطقه غرب ایرانه و توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران در رده گونه‌های حمایت شده قرار داره. دوستان، با توجه به اینکه شهر یاسوج دارای آب و هوای تقریبا سردسیریه، برای سفر به این شهر بهترین زمان میتونه بهار و تابستون باشه، چرا که شرایط آب و هوایی در این منطقه بسیار معتدل و با ثباته و مسافرها میتونن با خیال راحت در فصول بهار و تابستون به تفریح و گذراندن اوقات فراغتشون بپردازن. با شروع فصول سرما، دمای هوا به شدت کاهش پیدا میکنه و سرمای سختی بر منطقه حاکم میشه. گردشگران و طبیعت دوستان میتونن در هتل‌ها و مهمانسراهای شهرهای اطراف اقامت کنن، چرا که در روستایی که تنگه تامورات در اون قرار داره، مکان مناسبی برای اسکان مسافران وجود نداره. اما اگه میخواید تجربه جدیدی داشته باشید، میتونید در طبیعت چادر بزنید و برای خودتون کمپ ایجاد کنید. برای این کار باید چادر مسافرتی و وسایل مورد نیاز رو با خودتون همراه داشته باشید تا لحظاتی خوش رو در طبیعت زیبا و بکر منطقه سپری کنید. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه ازتون میخوام با هم یک گزارش بشنویم.
سلام، شنوندگان عزیز برنامه جاذبه‌های ایران زمین، علیرضا شفایی هستم، گزارشگر این برنامه. در این برنامه می‌خوایم سفری داشته باشیم به تنگه تامورادی در شهر یاسوج. تصور کنید در تنگه قدم گذاشتید که زمانی دور سربازان هخامنشی در آن جنگیدن و طبیعت بکرش به حضور آریو برزن سردار سپاه ایرانی افتخار می‌کنه. مکان مورد نظر ما تنگه تامورادی یاسوجه که در میان کوهستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفته و یکی از جلوه‌های تماشای ایران در دنیای متفاوته. فاصله تنگه تامورادی تا یاسوج با دشت‌های هموار و گردنه‌های کوهستانی خود یکی از سطح‌ها جاذبه زیبای منطقه است که می‌تونه در مجموع مقصدی نو برای علاقه‌مندان به کوهنوردی و ورزش‌های آبی و دره‌نوردی باشه. این دره برای علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی و روستاگردی و همچنین افراد حرفه‌ای در سنگ‌نوردی مناسبه و برای کسانی که به اصول اولیه طبیعت‌گردی و دره‌نوردی آشنا نیستن توصیه نمیشه. از شهر یاسوج که به سمت سرایی سپیدار حرکت می‌کنید، بعد از عبور از جاده‌های کوهستانی و دشت‌های وسیع، مسیر تنگه تامورادی رو خواهید دید که شما رو به یکی از بکرترین و ناشناخته‌ترین تنگه‌های ایران می‌رسونه. اینجا مکانیه که از دل تاریخ بیرون اومده و روزگاری شاهد جنگ‌های سپاه هخامنش در مقابل اسکندر مقدونی بوده. طبیعت بکر و جاذبه‌های دیدنی تنگه تامورادی در کنار گردش در دل تاریخ شما رو به همراهی آبشارهای بلند و باشکوه، غارهای زیبا، عبور از جنگل بلوط، رودخانه نوردی و یک گردش تمام عیار در بین صخره‌های زاگرس استوار دعوت می‌کنه. در تنگه تامورادی 4 آبشار با اندازه‌های مختلف وجود داره و شما میتونید در کنار آبتنی در حوضچه‌های این آبشارها از غارهای تنگه نیز بازدید داشته باشید. از آنجایی که تامورادی دره عمیق و باریکه و با شکل معمول دره‌ها تفاوت‌هایی داره، به اون تنگه میگن و اصطلاح تنگه برای این جاذبه به کار برده میشه.
خوشحالیم که با ما همراه بودید تا بیشتر با یکی دیگه از مناطق دیدنی ایران، یعنی تنگه تامورادی آشنا بشید. تا یه برنامه دیگه، شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. ایام نوروز به کامتون باشه. خدا نگهدار.
تقدیر و سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در این نوبت کاری با من و همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید. عید باز هم بر شما مبارک. لحظه هاتون پر از آرامش. خدا نگهدار.
یاد گرفتم.
ها؟ چی؟
من با اجازتون قرار قاب وعده وعیدا و جملات قصار و شعارای مسئولین رو که بعد از چند سال دیگه حسابی تابلو شده جمع کنم، بعد با کمک دوستم که باباش تو کار طلاست اونا رو با آب طلا بنویسیم، بعدم قاب بگیریم و بذاریم برای فروش. بازار فروشش هم عالیه، تازه به درد نمایشگاه‌های جانبی سمینارها و کنفرانس‌ها و جشنواره‌ها میخوره.
آفرین پسرم. حالا که فکر میکنم میبینم تو این همه سال چه بسیار شعارهای گرانبهایی شنیدم که انقدر بزرگ و عالی و وزینن که فقط به درد قاب گرفتن میخورن. اصلا من خودم مشتری یه شعار درست و حسابی درباره خرید مسکن توسط اقشار کم درآمدم تا بزنم رو دیوار پذیرایی که صاحبخونه میاد سر ماه اجارشو بگیره، حساب کار بیاد دستش که با چه خانواده هنردوستی طرفه. تازه از کجا معلوم؟ شاید بعد از یه مدتی که این وعده و ایده رو نوشتی دستت به یه جایی بند شد و خودت هم شدی یه پا مدیر یا مسئول.
نه بابا جون، این کار سودش بیشتره. از قدیم گفتن میز لیزه، پست و مقامم که پایدار نیست، اما وعده و وعید تا دنیا دنیاست وجود داره، هیچ وقت هم تموم بشه نیست.
بیا بریم پسرم که یه عالمه جمله دارم که به درد قاب گرفتن میخوره و تولیدات اولیتونو پربار میکنه.
بریم بابا جون.
میگم چطوره با شعاره قیمت گوشت ارزان می شود شروع کنی؟ ها چطوره؟ فروشش هم خیلی بالاست. یا شعار نقدینگی و تورم کنترل می شوند. البته گمونم شعارهای کنترل نرخ ارز و سکه پرطرفدار باشه. برو قلم و کاغذتو بیار که وقت کم و شعار تابلو زیاد.
رفتم.
اخبار ایران 1431. شنوندگان عزیز سلام، با بخش خبری ایران 1431 در خدمت شما هستیم. من عساقورتیان به اتفاق همکارانم خانم امیدوار و آقای بالابین آخرین اخبار امروز را به اطلاع شما می‌رسانیم. یکی از مسئولان بانک مرکزی از دلایل صدای انفجار مهیبی که دیروز سراسر کشور را لرزاند پرده برداشت. وی در جمع خبرنگاران که قلبشان از انفجار روز گذشته هنوز تون تون می‌زد گفت:
سرانجام پس از 40 سال بتونستیم در یک اقدام سریع و به موقع حباب قیمت کاذب سکه را که حسابی بزرگ شده بود بترکونیم.
وی در حالی که یک سوزن خیاطی را به خبرنگاران نشان می داد